من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وآله المعصومين الطيبين الطاهرين الأمجدين، سيما على مولانا بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. وبعد، فقال الله الحكيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر لله فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه يا بني، وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سورة مباركة لقمان آية 12 و آية 13. خب در این عبارت اولین موضوع این بود، انشکر لله، فرمودن شکر خدا را انجام بده. عرض کردیم شکر حکمت عملی است، شکر خدا را انجام بده در یک زاویه، در یک زاویه دیگر جنبه نظری هم داره. هم شکر مربوط به قلب می شود، هم مربوط به زبان می شود، هم مربوط به اعضا و جوارح می شود. بعد چند تا روایت نوشتم، من اینو بخونم. قال الصادق علیه السلام، شکر و کل نعمت و ان عظمت ای احمد الله یا یحمد الله عز و جل علیها. شکر هر نعمتی، هرچند اون نعمت عظیم و بزرگ باشد، شکر اون نعمت این است خدای منان مورد حمد و ثنا و ستایش قرار بگیره، اون نعمتهاش رو نام ببریم و با زبان تشکر کنیم از خدا. در مقام عمل نیز این کار انجام بدیم، در عمل و اعضا و جوارحمونم مطرح بشود و امثال اینها. شکر هر نعمتی عبارت است از انجام دادن صحیح و درست اون نعمتها اون گونه که خدای منان خواسته. شکر چشم استفاده ازش بکنیم، آثار قدرت و رحمت خدا را ببینیم، قرآن را نگاه بکنیم، بخوانیم، احادیث و روایات، زیارات و امثال اینا را انجام بدهیم. چشمامون را بپوشانیم از گناه، غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. اینو بهش میگن حمد عملی. حالا من میدونم معنای حمد و شکر و مد این سه کلمه قبلا در کتاب حاشیه ملا عبدالله خوندیم فرقاشون چیه، ولیکن حمد عملیش این است ما هر نعمتی را در جای صحیح خودش استفاده کنه، ولی کفران اون نعمته. چشمی که بیاید گناه را، مناظر گناه و مفاسد را نگاه بکنه و اینها، این کفران نعمته. لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر زبان این است نعمتهای خدا را بازگو کنیم، قرآن بخوانیم، روایات را بخوانیم، دعاها و مناجاتها را بخونیم و انجام بدیم و اینا. شکر گوش، قرآن گوش دادن، روایت گوش دادن، معارف اهل بیت، فضائل اهل بیت اونا را آدم گوش بده و اینا ها، گوش، زبان، چشم، دست، اعضا و جواره، این مقام عملیش. در مقام زبان هم حمد و ثنای خدا، الهی شکر بدن سالم به من دادی، الهی شکر قلب سالم به ما دادی، الهی شکر فکر سالم به ما دادی، شروع بکند به شمارش نعمتهای الهی. یک راه بسیار زیبا برای رسیدن به محبت خدا این است. انسان گاهی جلسات دو نفره، سه نفره، گاهی هم تنها جلساتی رو بگیره مشغول حمد و ثنای خدا بشه، نعمت‌ها رو دونه دونه بشموره، بگه الحمدلله خدا به ما بدن سالم، خدا به ما توفیق، قلب سالم، عقل سالم، خدا به ما محبت اهل بیت عصمت و طهارت، ولایت اهل بیت را به ما عطا فرمود، خدا به ما رفقا و دوستان خوبی را عنایت کرد، خدا به ما توفیق داد که آمدیم قم، اهل قم شدیم. اینا را شروع بکنه به گفتن. محبت خدا در وجود انسان موج میزنه. یک راه زیبا و عالی رسیدن به محبت همینه. ما یک سفری مشرف شدیم مشهد، استادمون حاجی شوشتری بودن، فرمودن بریم مشهد، من بودم، حاجی فرهزاد بود، یا آقای مهدیانی بود، اونم با ما بود و اینها. رفتیم مشهد، اون وقت رفتیم حسینیه قمی ها. حسینیه قمی ها اینجا نبود، اون حسین قمی خیلی قدیمی و کوچک و امثال اینها، اون وقت اجارش 5 قرون بود، 5 تا قرونی عرض کنم میدادن به امثال اینها. جالب بود، شب ها که می نشستیم دور هم، حاجی های شوشتری فهمدن بیاید جلسه شکر بگیریم، گفتیم باشه، حلقه گرفتیم و اینا، حلقه بار نشستیم، خیر المجالس مستدار، دیگه بالایی، پایینی، رئیسی، مرعوسی، اینها وجود نداره، اتصالم خیلی قوی تر برقرار میشه، تا پراکندگیش کمتر، همه دور هم نشستند اینا، جلسات مدور. پیغمبر اکرم فرمود ارتقوا الی ریاض الجنه، بروید وارد تفریحات باغه های بهش بشوید. عرضه داشتن یا رسول الله و ما ریاض الجنه، باقه های بهش هنوز که نرفتیم. فرمه حلق و ذکر، حلقه های ذکر الهی، دور هم بنشینید و داشته باشید و اینا. ما هم نشستیم و شروع کم دونه دونه شکر عرض کنم دیگه، خدا آجاقا بیان فرمودن، بعد همجی رفقا میگفتیم جلسه خیلی فوقلاده شد. حاجی شوشتری که دیگه معرکه کرد، گریه و بسات و امثال اینها معرکه شده بود جلسه، در این اوضاع خادم آمد، تخ 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 در رو میزد، در رو زد، بیاید از کنم دعای کمیل، شب جمعه بود، بیاید دعای کمیل. جلسه را چکارش کرد؟ یه خورد آوردش پایین و اینا، اون حالات را دوباره مشغول شدیم. بعد از چند دقیقه دوباره خادم تخ تخ، بیاید دعای کمیل شروع شده و امثال، کاری نداریم. بعد حاجی شریف میفهمه اگه این خادم نمی اومد دیگه من چه رفته بودم، اوضاعش خیلی عجیب و غریب. نتیجه این جلسه این شد یک نامه بنویسیم به محضر مبارک آقا امام رضا علیه السلام، درخواستامون هم تو اون نامه بنویسیم. من الان یادم نی درخواست ها چی بود، میدونم درخواستایی که ایشون میفرمو بلند بوده و امثال، درخواستای معمولی و دنیوی اصلا توش نبوده، این مقدار میفهمم، ایشون اصلا نمیگفت اون درخواست مادی را بنویسیم. گفتیم خیلی خوب، نامه را نوشتیم، گفتن جمعی برویم حرم، نامه را کی ببره داخل زری بیاندازه. سید عادل علوی بود با ما، ایشون ما با ما هم حجره بود، ما هم حجرش بودیم و اینا، عرب هم مثلا اهل کاظمه، بل اصال ایرانی بوده، اونجا دیگه بزرگ شدند و دنیا آمدند و اینها، ما با هم حجره بودیم و اینها. قراشو سید عادل ببره، دلیلش هم این بود، هم سیده در مجموعه ما، هم اولین بارش هم هست، میگوده امام رضا علیه السلام تعویلش میگیره. ایام هم ایام شلوغی بود، ایام عید قربان، عید قدیر، یا ایام شلوغ، ازدحام جمعیت، گفتیم با هم میریم، ما دیگه اون کنار وامیستیم، ایشون بره نامه را بیاندازه تو زریح و بیاد. ما رفتیم کنار ایستادیم، سید عادل حرکت کرد بره نامه را داخل زریح، جمعیت کوچه باز کردن براش، کوچه باز کردن، رفتن جلو و بوسید و نامه را انداخت و کوچه باز بود. وقتی که آمد عقب کوچه بسته شد و اینها، خیلی خوشحال شدیم، فهمیدیم که امام زلسم نامه را قبول کردن، تحویل گرفتن و امثال اینا. این نتیجه اون جلسه حمد و ثنای الهی و شکر نعمت ها. این خیلی قوغاست، آدم تو خونش با زن بچهش هم جمع بشه همین کار انجام بدن، بگم بیایید دونه دونه شروع بکنیم به نعمت های خدا. ما غافلیم، توجه نداریم خدا به ما چی داده، چه کرده با ما، که لاغل اینا رو بگیم شرمندش میشیم، هزاران بار میگیم خدایا من که شرمندت هستم، این همه نعمت چقدر استفاده کردم و اینا. این یادآور بسیار عالیه. وذکروا آلاء الله، آلا و نعمتهای الهی، مخصوصا نعم معنوی را فراوان یاد کنیم. لعزیدن نکن، هم نعمتاتون رو بیشتر میکنم، هم خودتون زیاد میکنم، ایمانتون، معرفتون، امثال اینها. شکر و کل نعمت و این عظمت ان یحمد الله عز و جل علیها، حمد با زبان، حمد در مقام عمل، بیام این کار رو انجام دهیم، حمد قلبی، حمد زبانی، حمد عملی. من انعم الله علیه به نعمت، کسی که خدای منان به او نعمتی داده است، فعرفها به قلبه، با قلبش بفهمه، بشناسه خدا باش چه کرده. ما توجه نداریم. حاجای دولابی میفرمودن یه خانومی، من مسجد الحرام روبروی مولد امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم، مرا میشناخت که جلسات ما در تهران میامده، فرمودن آمد گفت حاجی آقا، گریم میکرد، گفت حاجی آقا من بچه بودم، پدرم از دنیا رفت، مادرم از دنیا رفت، من تک و تنها داشت گذر، حالا اومده مکه، توجه هیچی نداره، فقط داره روزه پدرم مادرم را برای من داره میخونه و اینها. حاج آقا فهمده ازش سوال کم چند سفر آمدی مکه؟ گفت حاج آقا سه سفر. گفتم توی بی پدر مادر سه سفر اومدی مکه؟ ولی اونی که پدر مادر دارن، ده تا بابا دارن، ده تا مادر دارن، یه بارم نصیبشون نشده، بازم گله میکنیم خونه خدا اومدیم اینجا و اینها. دیگه شروع کرد به خندیدن و شکوفا شد و ربط و امثال اینا. توجه نداریم خدا چه کرده با ما و چه نعمتهایی داده. ما را در همه دنیا انتخاب کرده، آورددمون قوم، در قومم انتخابمون کرده که پیوندمون با حرم کریمه اهل بیت، با مسجد مقدس جمکران، افرادی هستن شش ماه حرم نمیان. یکی رسید به من گفت 6 ماه نیامدن، اون وقت تو خیابون دیدم، از دور داشت سلام میداد، وارد حرم بشه حرم نشه، نه اصلا با غفلت میان. اینها یه طلبه بود با من آمد، همراه شد، رفتیم و توی سن رسیدیم، داشت میرفت مدرسه فیضیه، گفتم تا اینجا اومدی حرم نمیای؟ دید خیلی بده، راست میگه، با ما آمد حرم زیارتش انجام داد. بعدن اصلا غافلم، بیخبرم، باز شکر خدا بکنیم، خدای منان ما را آورده به قوم. عرض کنم مباحثی که کلمات اهل بیت، روایات البابا، زیارت جامعه کبیره، چیز کمی نیست، خدا میدونه، نهج البلاغه، زیارت جامعه کبیره، معارف اهل بیت عصمت و طهارت، باید عمامون رو پرت کنیم تا 7 طبقه آسمان بالا بره و امثال اینها. من انعم الله علیه به نعمت فعرفها به قلبه، با قلبشون نعمت رو بشناسه، فقط ادا شکرها، اولین مرحله معرفت درونیه. قلب اگر فهمید در کوزه برون تراوت که در اوست، نتیجهش میشه در بیرون بر زبانم جاری میشه، در مقام عملم انسان بیان میکنه و درست استفاده میکنه و اینها. قال الصادق علیه السلام اوحى الله عز وجل الى موسى على نبينا و آله و علیه السلام، یا موسا اشکرنی حق شکری، حق شکرانه مرا به جای آور. فقال یا رب به کیف اشکرک، من چگونه شکر تو را به جای آورم؟ حق شکرک ولیس من شکرن اشکرو کبه، هیچ شکری نیست من تو را به اون شکر میکنم الا و انت انعمت بهی علیه. دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، تا میخوام بگم الهی شکر، برای این الهی شکرم دوره باید بگم الهی شکر، بازم بگم الهی شکر، نام تو بر زبانم جاری میشه، اون ثنای تو بر زبانم جاری میشه. یه مناجاتیست به نام مناجات الذاکرین، 15 مناجاته حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه امام العارفین. یه مناجات، مناجات ذکره، میگه الهی لولا الواجب، اگر واجب نبود بر من نام تو را بر زبانم جاری کنم جاری نمی کردم. من کجا و نام تو کجا؟ خودت واجب کردی که من نامت را ببرم، یعنی خیلی شکرانه داره و اینها، همین که من میتونم نام تو را بر زبانم جاری کنم و اینها. کیف اشکرک، چگونه هر شکری شکر دیگری را لازم دارد و اینا. قال یا موسی، خدای منان فرما الان شکرتنی، حالا که عاجزی فهمیدی که نمیتوانی، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به درآید. سعدی میگه در اون بوستانش و اینا، در گلستانش، این البته در گلستان سعدی آمده و اینها. هین علمت ان ذالک منی، فهمیدی تمام این نعمت ها از من است، هر چه به تو دادم، توفیق دادم، عنایت کردم، مال منه. این شکر نتیجهش لعزیدن نکم. بعد فرمودن در همین آیه مبارکه شکر کن برای خدا، انشکر لله. بعدتون خیال نکن من احتیاج دارم، من خدای غنیم، من خدای عزیزم، من خدای حمیدم. ان الله هو الغنی الحمید و من یشکر لله فانما یشکر لنفسه، به درد خودت میخوره، برای خودت مفیده. منت نگذاریم بر خدا، یک عم بگیم چنین کردم چنان کردم و امثال اینا. بزرگان بودن، من بعضی از اینها را دیدم، هر لقمه که میخوردن اولش میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم میگفتن الحمدلله، پایان الحمدلله. بله داریم، شهید در شهر لومه فرمودن یک دونه بسم الله برای کلش، یه دونه الحمدلله برای کلش، مانی نداره. ولی بزرگانی بوده این کار میکردن، اطمینان کنترل نفسم میشه، نفسشون هم کنترل میکنن و امثال با توجه هم میخورن، همین قضا میشود عبادت و بندگی. قو علا خدمت که جباری و برای خودتونه. و من کفره، این کفر نعمائه نه کفر به خدا. فا ان الله غنیون حمید، البته خدا بی نیاز محمود است، مورد پسند است. خیال نکنی چیزی نصیب خدای منان میشه. و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. لقمان برای فرزندش موعظه ای کرد و یعظه و یا بنی، اولا موعظه چه جایگاهی دارد؟ منبرهای ما موعظه کم داره، موعظه ها را بس فراوان بکنیم، مواعظ را. حالا موعظه معناش این نیست که مثلا موعظه می سطح پایین و امثال اینا بیایم بگیم، مواعظ بسیار بلندی داریم. مثلا ای انسان انت تزعم جرم صغیر و فی کنتب العالم الاکبر، این خودش موعظه است. زا من کان له مقصد غیر الله، می دانید برای چه آفریده شده ایم، از کجا آمده ایم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم آخر، ننمایی وطنم. موعظه اونقدر مهمه، نام قرآن موعظه است. یک از نامهای قرآن موعظه است. قد جاءتكم موعظة من ربكم، سوره مبارکه یونس آیه 57. موعظه نام بیش از 100 نام داره. قرآن نام ذکره، یاداوری دیگه، نام بصائر بیدار کردنه، نام رحمت داره، نام شفا و درمان داره. نام موعظه هم قرآن داره، یعنی قرآن جامعیت داره. ماه مبارک رمضان هم که میخوایم معرفی بکنیم، جامعیت قرآن را بیان بکنیم. این جامعیت را قرآن داره در اقسام و در انواع مختلف و گوناگون، اینا را بیان بکنیم. و اینا قل انما اعظکم بواحده، حبیب من به مردم بگو من یه دونه موعظه دارم. یه موضوعی چقدر بلند و جالبه، همین خودش منبرها لازم داره. ان تقومو لله مثنا و فرادا، جمعی فردی برای خدا قیام کنید و حرکت بکنید. آدم وقت میتونه قیامهای فردی چیه؟ قیامهای جمعی چیه؟ عبادتهای جمعی داریم، عبادتهای فردی داریم، اینا رو برای خلق الله بیان بکنه. و اینها این آیات موعظه در قرآنو آدم استخراج بکنه قشنگ، یک روز دو روز راجع به موعظه های قرآن جالب و زیباست، بیاد برای خلق الله بیان بکنه. بسیار گیرایی داره. و اینها موعظه تو مرن، نام قرآن موعظه اونقدر مهمه، در شنیدن آثاری است که در دانستن نیست. آدم از زبان دیگران بشنوه و این اشتباه شده، بلدها حاضر نیستن پای مواعظ بنشینن، اشتباهشونه، غرور اجازه نه، میگه من که اینا را بلدم، چیزی دستگیرم نمیشه. این غلطه، بگه ما پای منبر فردی رفتیم چیزی دستگیرمون نشد، این بی‌انصافیه. آیا این دستگیر اونی که بلد بودی این گفت در وجود تو اثر گذاشت؟ نگذاشت، اثر میذاره، خود اثر. لذا مراجع همشون میشینن پای موعظه ها میشینن، قشنگ گوش میده، از من بهتر گوش میدن و قضایا و مسائل را. انسان موعظه رو باید بشنبه، نگه من بزرگم، من بلدم و امثال اینا. حضرت رسول الله الاعظم مثلا موعظه رو میخواید برای مردم بیان بفرمایید، بگید پیامبر اکرم به جبریل امین عرضه دا اذنی یا جبرائیل، من یا رسول الله من موعظه را بیان بکنم به امثال اینها. حضرتمو بیان کن. و چه مواعظ زیبا برای ما، جوندار موعظم، سعی بکن جوندار باشه، حساب شده. جبریلم عرضه داشت به حضرت اش ماشه و اینکه میت و عمل ماشه و اینکه ملاقی و احبب ماشه و اینکه مفارقه. ببین همه مباعث جمع در این سه نکته، در این سه عبارت. هر جور دلت میخواد زندگی کن، زندگی با خوشیهای مادی، با عدم خوشی مادی، آزاد بگذار، بگو این دو روزه گفتش که بیا آشتی کنیم، دنیا دو روزه، این دو روزم روز به روزه. این خیلی قشنگ اتفاقا، آدم به بحثی که میخوان غرب کنم بگه بیا آشتی کنیم، دنیا دو روزه، این دو روزم روز به روزه، قشنگ بیا آشتی کنن صلح و صفا. ولی بعضی جوری دیگه میخونن بیا با هم آشتی کنیم، اله کنیم، بله کنیم و امثال اینا. هر جور دلت میخواد زندگی کن، ولی یک نکته را بدان، پایان امر مرگ است، آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. این سبو را پر از باده عشق، باده محبت، باده ولایت کنی. و اینها جمله دوم، هر جور دلت میخواد عمل کن، عمل خوب عمل بد، اما اینو بدان فانک ملاقی، با این عمل ملاقات میکنی، دیدار میکنی. و اینها بالاخره این عمل به رخت کشیده میشه، میبینی شرمنده میشی. و احبب منشت یا ماشت، هر چرا دوست داری دوست بدار آزاد، اما بدان فانک مفارق، از دنیا جدا میشوی، از رفیق جدا میشوی، از این دلبستگی ها جدا میشوی. پس بهتر همین الان بسم الله خودت آماده بکنی. فانک مفارق. گفتن یک شهری بود، بچه که به دنیا می آمد مجلس ختم براش می گرفتن. یک کسی ناآشنا و غریبه وارد اون شهر شد، گفت این عجب شهریه، بچه به دنیا میاد برای ختم می گیرن. و پرسید، گفت در شهر ما این گونه عمل می کنند و اینها، دلیلش اینه از الان اون وابستگی های شدید، خیلی ها به خاطر بچه هاشون گمراه شدن، سر از زلالت در آوردن. نمونش مازال از زبیر منا حتی نشأ ولد حلمشون. چه میکنن این بچه ها؟ آدم مدیریت رو به همیشه در دست محبت بکنه، مدیریت در دستش، حواسش باید جمع بشه. این بچه ها چه بلایی گای به سر بعض مسئولین آوردن، می آورن. این حساب و کتابا باید دست انسان باشه، این گونه نباشد انان اختیار را. حالا خیلی مسئله رو بازش نکنم، شما هم بلدید، منم بلدم و اینها. عهد منشر گفتن شهر ما این گونه هست، این کار ما از اول آمادگی دارن برای مرگها، برای حادثه ها، برای حوادث و امثال این قضایا و جریانات. بله، عهد ماشد فانک مفارق. بعدش هم داره این عبارت، چون یادم نبود من به مضمون نقل میکنم انشالله میارن روایت را. حضرت بعد جبریل امین عرضه داشت، هر کسی هر چیزی شرفی دارد، شرف المؤمن صلاته باللیل، شرف مؤمن به نماز شبه. کسی که اهل نماز شبه، فرشتان به او میگوین شریف، خوبان عالم به او میگن شریف، فردای قیامت هم به اون میگن شریف. یکی در ارتباط با قرآن داریم، اشراف و امتی حملت القرآن، شریف ترین امت من حاملین قرآنن. حامل غیر از حافظها، حافظ جای خودش، ولی قرآن را در زندگیش حمل میکنه، حملت القرآن، عمل میکنه، جاری و ساری با قرآن است و اینها. یکم اینجا شرف المؤمن صلاته باللیل، نماز شب است و امثال این قضایا. خب اینجا موعظه و هو یعظه، این یه نکته. نکته دوم، پدر باید فرزندانش را موعظه کند، عزیزشونه. لقمان حکیم مرتب موعظه، چه موعظه‌ای برجسته در سوره لقمان در همه ابعاد. حالا اینو بعدم بحثش میاد انشاءالله. از اون طرف لقمان بچهش را که موعظه میکرد، بماند حضرت امیر المومنین علیه السلام، آقازادش احتیاج به موعظه نه، امام معصوم همه اونا را بلده، اما در واقع میگه این نامه حضرت به جوان است، برای جوانهای جامعه. خب موعظه مشکلی هم نداره، تأثیرگذاری داره. چطور جبرائیل موعظه کرده اینجا، امامی امام دیگر را موعظه کنه؟ اب نداره، اونقدر پیامبر اکرم یا علی یا علی، ایاک و دخول الحمام به غیر معذر، بدون لون وارد حمام نشوی. اونا وارد می شدن، مردم اون زمان و اینها، بدون لون. حضرت فرمودن از اون روزی که نگاه هم به چهره مبارک پیغمبر اکرم افتاد، دیگر نگاه هم حتی خودم به جاهای خاص نیفتاده است. چه چشمش عرض کنم به پیغمبر اکرم نظاره‌گر بوده؟ اولین روز تولد. چشماشو بسته بود، دنیا را نمیخواست ببینه، کسی را ببینه. میگه اول کسی را که میخوام ببینم پیامبر ختمی مرتبت است و اینا. در اینان حضرت فرمودن من و شما یاد بگیریم، من و شما بهره ببریم، منافاتی هم نداره بزرگی به بزرگی موعظه کنه، بزرگی به کوچکی موعظه کنه، کوچکی به بزرگی موعظه کنه. خب مورچه مگه موعظه نکر؟ یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم فان جنود و حضرت سلیمان و جنودش وقتی اذا دخلوا قريه افسدوها، فاسد میکنن، خراب میکنن، از بین میره و اینا. مورچه ها را میگو برید. و بعد حضرت موسی فرمودن من که این کارو نمیکنم، جنود من این کارو نمیکنه و امثال اینا. بعد از حضرت سلیمان سوال کرد میدانید فرق شما با داوود چیه؟ سلیمان داوود، اون داوود آمده اما اسم شما او را ندارد. بعد مورچه گفت خداست دیگه، یه مرتبه این قضايا رخ میده و اینا، میخواد موعظه کنه با زبان مورچه. گفت حضرت داوود داوا عرض کنم اون کاری که انجام داد، ترک اولایی که انجام داد، مداوا کرد با دعاها، مناجاتها و استغفار، ولی تو صحی و سالم باقی موندی، لذا به تو میگن سلیمان. اینو در شجره طوبی مفصل محدث حائری مازندرانی بست. بسیار کتاب فوق‌العاده است، مجلس مجلس مجالس فراوان، مباحث توش هست، معارف توش هست، تاریخ اهل بیت توش وجود داره. اینا خواندنیه، این کتاب آورده و اینا، مطلب زیاده، حوصله کمه که آدم این کتابا را برداره هی بخونه و چیز یاد بگیره. موعظه باز در اینجا. بعد نکته بعدی، از قال لقمانو لبنهی و هو یعظو یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. موعظه را با ملاطفت بگویید. یا بنیه، کلمه بنیه تصغیر ابنه، اب را وقتی کوچکش میکنن میشه بنیه، مثلا نه برای تحقیر بچه، برای محبت. انسان به بچه، بچه جونم عزیزم، خب فرق میکنه. یا بگه مثلا اسمش را ببره، فلانی بیا اینجا ببینه، نام ببره. یا بگه پسر جونم بیا ببینه، علی جون، محمد جون، حسن جون، حسین جون، خیلی تفاوت داره و اینا. موعظه را با ملاطفت باید بیان کرد. من نمیدونم پسرش 1000 سال داشت یا نه، خودش 3700 سال عمر کرده، موعظه هم کرده، علالقاده اواخر عمرم موعظه کرده، چون داریم خدای منان اوائل عمر نداده حکمت را به حضرت لقمان، اون کارا را همه را انجام داده، بعد شب خوابید و بیدار شد، خدا حکمت را بهش داد، دم پیری هم بوده علالقاعده، لااقل پسرش 1000 سال هم داشته. بعد حالا یه آدم 1000 ساله داره بهش میگه یا بنیه. حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در اون نامه چقدر ای بنیه داره، خیلی قشنگه. گاهی آدم حرف میزنه بچه غافل میشه، لذا صداش بزن با ملاطفه، تا نمیخواد خوابش ببره، تا این بر اون بر نگاه کنه، سر جونم حواسش یعنی جمع بشه. منبری هم باید اینا را بلد باشه، گاهی با ذکر نورانی صلواتی، با نگاه کردن به جمعیتی، توجه دادنی، بگه توجه بکنی این موضوع مهم است، امثال اینها. یا بنیه، حضرت مولا امیرالمومنین علیه السلام مرتب ای بنیه ای بنیه، در حالی که امام حسن مجتبی علیه السلام 30 سالشون بوده و بیشتر از 30 سال، در عینان میگه پسر جونم، باز مرتب بنیه بنیه به ما هم یاد میده. در مقام موعظه نرمگویی خوبه، چون آب نرم نفوذ میکنه در دیوار، پایه را میخیسونه، همه حجابا را از بین میبره، اما سنگ و هرچه محکم بزنی به چشم خود آدم برمیگرده. موعظه را نرم، گاهی انسان اولتیماتوم میده محکم قوی، یه بحث سیاسی مثلا گاهی قوی و قدرتمند، ولی جمعیت را اگر میخواد کسی موعظه بکند اونجا نرمگویی و نرمخویی و لطافت را، حتی با چشماش هم میخواد نگاه بکنه. یکی دیدم موعظه، ولی اینجوری هم میکنه، گفته این موعظه فایده نداره. یه نفری بود بچه را بغل، هر وقت بغل میکرد گریه میکرد. گفتم اشتباه میکنی، اینجوری بچه را بغل نکن، تو که نگاه منم میترسم، عینک که زدی و اینجوری هم که نگاه میکنی. یه اینجا ببینم، خب این بچه میگه لولوه چیه، خب وحشت میکنه. عینک تو قشنگ بردار، قبلش قشنگ یه بخند، یه خورده آرام آرام او ارتباط برقرار میکنه. بگه حالا بیا، حالا بیا آقا، ولی یه مرتبه بری جلو وحشت میکنه. و امثال اینها در مواعظم لطافت رو باید رعایت بکنیم. تا بحث عرض کنم شرک و چه آثاری داره، لا تشرک، چگونه از شرک نجات پیدا بکنیم ان شاء الله. ما رفتیم دفتر، گفتم مثل که اونم شنبه و یک شنبه داره، ولی من گفتم چیه بخونیم.